به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام ما رو تماشا میکنید، همینطور از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو و البته رادیوهای خودتون. ممنون و متشکرم که امروز با ما هستید، همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی و تیتری که کم کم میره داغ بشه.
تیتر داغ.
افزایش سرقت، افزایش سرقت اولی ها، بررسی دلایل از فقر تا اعتیاد.
شب گذشته بود که دو سارق مسلح حرفه‌ای برای سرقت وارد منزلی در حوالی میگون بنک میشه.
آمار رسمی نگران کننده است. افزایش کلاهبرداری، موبایل قاپی، سرقت منزل و خودرو در چند ماه اخیر به خصوص بعد از شیوع کرونا برخی از شهروندان را دلنگران کرده و خواب راحت را از آنها گرفته. کابوس سرقت و اثر زیانبار روحی و روانی کیف قاپی، سرقت خودرو، سرقت گوشی همراه و خانه تا مدت‌ها مال باخته را رها نمی‌کند. آخرین آمار از افزایش این جرایم را رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ داد. سردار علیرضا لطفی گفت که در حوزه جعل و کلاهبرداری با توجه به شرایط اقتصادی با افزایش جرم کلاهبرداری در سال 98 و 99 مواجه هستیم و 30% افزایش جرم داشتیم. اما در حوزه سرقت و جرایم مربوط به آن، سردار حسن رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که افزایش شدید آمار سرقت و جرم در چند ماهه اخیر را تکذیب می کند.
من در تهران میگم که امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 6% افزایش کشف جرم و دستگیری مجرمین رو داشتیم. البته اینجا هم بگیم 3% افزایش وقوع رو داریم که بیشتر این وقوعات جرائم خرد است که حالا موبایل هم برخی از اون است، اما اینکه بگیم مثلا شدت پیدا کرده نه. ولی یکی از
سرهنگ رضا مؤذن، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا نیز گفت ما افزایش جرمی به واسطه کرونا نداشتیم.
ما تو بحث افزایش جرائم که شما اشاره فرمودید با افزایش جرمی رو به واسطه بروز و ظهور بیماری و ویروس کرونا نداشتیم.
امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی قصد گفتگو پیرامون موضوع بحث برانگیز افزایش یا کاهش سرقت در چند ماه اخیر را داریم. لطفاً برنامه امروز گفتگوی اجتماعی را از دست ندهید.
البته که کاهشی نداشتیم متاسفانه و روند افزایشی بوده. آقای دکتر محمد علی الستی، جامعه شناس محترم، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. آقای دکتر الستی، خب صدای من رو ندارن، به محض اینکه ارتباطمون با کیفیت مطلوب با آقای دکتر الستی برقرار بشه خدمت آقای دکتر الستی خواهیم بود و دلایل هایی که ممکنه این اتفاق رو رقم زده باشه رو از زبان یک جامعه شناس خواهیم شنید تا بعد وارد حوزه عملیاتی و اجرایی بشیم. آقای دکتر الستی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی به نمایندگی از طرف همه دستاندرکاران خوب برنامه گفتگوی اجتماعی.
سپاسگزارم.
من علاوه دارم خدمت سایر مهمانان حضوری تو، البته من خیلی در واقع همین الان وصل شد، خیلی مطمئن نیستم.
ما همین ابتدای برنامه گفتیم که اول 5 دقیقه با شما صحبت بکنیم، در اینها رو از زبان شما بشنویم، بعد بریم به سراغ مهمانان دیگه.
خداوند شما رو حفظ کنه. من خدمت جناب سرهنگ مؤذن و جناب سرهنگ امینی هم عرض ادب دارم.
و آقای دکتر حیدری.
آقای دکتر حیدری،
من هنوز مهمونا رو لو نداده بودم ولی دیگه شما فرمودین.
و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض ادب دارم. معلوم شد من فقط 5 دقیقه وقت دارم.
بله قربان، خدمت شما ایم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، چه اتفاقی میفته که توی چند ماهه گذشته افزایش سرقت‌ها در کشور قابل توجه میشه به گونه‌ای که بیش از 50% افزایش سرقت اولی‌ها رو داریم ما؟
عرض خدمتتون که ببینید، قطعا اون بزرگوارانی که الان جزو مهمان شما هستن تخصصشون در این حوزه ها هم از جهت در واقع یک مقوله اجتماعی پلیس آگاهی، مقوله تخصصی پلیس آگاهی است، یا نمایندگان محترم مجلس یا قاضی دادگستری در حوزه های مربوطه قطعا از بنده خیلی بیشتر است. مثلا خود من نگران این هستم که دارم صحبت میکنم، شاید دارم تایید میکنم افزایش سرقت آمار.
نه، این آمار رسمیه آقای دکتر.
اینو گفتم، یعنی منظور که من با روی افزایش داشتن یا نداشتنش الان صحبت نمیکنم. ما با فرض این که در واقع این آمار مورد استناد باشه صحبت میکنیم. ببینید، ما همه آسیب های اجتماعی رو قرار است که در یک علمی تحت عنوان آسیب شناسی، یک مجموعه‌ای هست در مجموعه علوم اجتماعی، تحت عنوان آسیب شناسی مورد بررسی قرار بدیم. اینها هیچ وقت هم اول آسیب نیستن، اول یه چیزی هستن که بهشون میگیم عارضه. این عارضه میتونسته با هزینه کمتر، با انرژی کمتر، با صرف زمان کمتر، با تلفات کمتر برطرف بشه، اما وقتی که بهش بیتوجهی شده، این عارضه تبدیل شده است به آسیب یا مسئله، که حتی اگه به این هم باز به اندازه کافی توجه نشود، این در واقع به سمت بحران حرکت میکنه، و بحران هم اگر باز به موقع مدیریت نشود میتواند به فروپاشی اجتماعی و مانند اینها ختم شود. ما الان از سرقت به عنوان یک آسیب داریم، در سطح یک آسیب وقتی بخوایم صحبت بکنیم، ببینید زندگی اجتماعی در شرایط موجود یکی از مهمترین وضعیت‌ها بحران اقتصادی است. یعنی اینکه افراد، نه فقط بگیم کشور ما ها در شرایط تحریم هست و چه و چه و چه، نه، اصلا اقتصاد جهانی الان با بحران مواجه هست، و شما این افزایش آمار احتمالی رو در تقریبا تمامی کشورهای جهان اهم از توسعه یافت، صنعتی در حال توسعه یا توسعه یافته یا حتی کشورهای جهان چهارم دیگه ازش یاد میکنن، مشاهده میکنید. اون چیزی که به عنوان عامل عمده داره خودنمایی میکنه در وضعیت بد اقتصادی است. آدمهای گرسنه، از قدیم گفته میشد که شکم گرسنه ایمان نداره، و از معصومین هم روایت داریم که وقتی گرسنگی از یک در میاد، تو فقر از یک در میاد، تو ایمان از در دیگه از پنجره خارج میشه. خب طبیعتا این رو به عنوان یک عامل خیلی جدی میشه مورد توجه قرار داد. اما اون چیزی که الان ما باید بهش خیلی توجه کنیم این است که چطور میشه که ما نمیتونیم از عوامل بازدارنده به اندازه کافی کمک بگیریم.
خیلی ممنونم، این پرسش کلیدی و مهمه.
این عامل بازدارنده رو که نمیتونیم کمک بگیریم، یکی از علتاش فاصله گسست اجتماعی، یعنی در واقع تبعیض طبقاتی است. یعنی مثلا شما فرض بفهمید ممکن بود در دوره جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی روی مردم به مراتب بیشتر از الان بوده باشه.
این دیگه نه به نظر من فاصله طبقاتیه، نه تبعیض طبقاتی، به نظر من دره طبقاتیه.
خب بله، البته این طور همیشه اونم که من جناب شریفی، من باید همیشه رو با احتیاط بیان کنم که
حالا من حالا اون محتاط بودن شما رو ندارم.
خواهش می‌کنم. حالا سکان استودیو دست شما
قربان.
ما عرض کنم که من این حال فاصله یا به قول شما که بخش گسست خیلی بزرگی وجود داره، سبب میشه که اونی که نداره در واقع الگو بگیره از اونی که داره. چرا باید دیگران داشته باشن و من نداشته باشم؟ از بچه های کوچیک شروع میشه که دلشون بخواد مثل بچه های دیگه، بچه مرفهین در واقع، بپوشن، از ماشین خوب سوار بشن، راحت باشن.
آقای دکتر، اینی که شما میگین مال قشر متوسطه.
خب اصلا ما چیزی به نام قشر متوسط تقریبا دیگه نداریم.
حالا
که شما دلتون
بخواد حداقل تجربهش کرده، یعنی متوسط بودن رو تجربه کرده و الان داریم به یه جایی میرسیم که متاسفم این رو میگم، ولی هنوز اون مصاحبه اون کودک برای من دردناکه. گفت آرزو چیه مصاحبه گر، و اون کودک گفت آرزو چیه.
بله درسته، حق با شماست. ما اگر بخوایم تمام در واقع اون هرم نیازها رو مورد بررسی قرار بدیم، از اولین نیازها که نیازهای فیزیولوژیک هست الان پاسخ نمیگیرن تا بیاد بالا. یعنی شما در هر سطحی نیاز میدید که پاسخ کافی برای این نسل و اون نسل جوان، نسل نوجوان به هیچ وجه وجود نداره.
خیلی ممنون.
پاسخ فرهنگی لازم نیست. یعنی ما اصلا یه آموزگار چی باید به دانش آموز بگه در مواجهه با فرهنگ که تو چطور مثلا به گرسنگی با شکم گرسنه راضی باش به گرسنه بودن خودت؟ و ولی من یه خواهش میکنم از شما بزرگوارم، من به عنوان جامعه شناس فقط این رو استدعا میکنم.
20 ثانیه آقای دکتر
جان،
میگم 20 ثانیه اگه
باشه. من خیلی سریع میگم. ببینید، شما سرقت رو یه چیزی تعریف میکنید، میگید مثلا بردن مال غیر، حالا پنهانی به زعم میتونه باشه، میتونه به شکل زورگیری آشکار باشه، مثلا کیف قاپی مثلا آشکار باشه. ببینید، سرقت یک شکل ظاهری بدنامیه که الان در کنار رشوه، اختلاس، کلک‌های اقتصادی، باجگیری‌ها، امتیاز دادن‌ها و خیلی از شکل‌های دیگر فساد که ما مرا رو متهم نمی‌کنیم داره عمل می‌کنه. یعنی بیچاره‌ترین افراد اونها هستن که به عنوان سارق دارن مطرح.
خیلی ممنونم ازتون.
و یادمون باشه که اگر سرقت رو به طور کلی اینجوری معنی کنیم که گرفتن مال من بدون اطلاع من، نه بدون رضایت من، در حالی که ما به ازا به هم داده نمیشه، حتی دولت که از من اول بیمه مالیات رو کم میکنه و بعد به من حقوق رو میده ولی در ازای او به من امکانات بمیده، حتی بیمه که اول از من حق بگیره و بعد امکانات بده، اینها هم یه نوعی از سرقت محسوب میشن. و بعد در ذهنیت، در ناخودآگاه جامعه، وقتی من میبینم دولت که پدر بزرگ همه هست مرتکب سرقت میشه، منتها توجیهش میکنه، بیمه همینطور و جاهای دیگه، اینا خدمات در واقع متقابل ما به ازا ارائه نمی کنن و این پول رو به زور
خیلی ممنونم آقای دکتر.
پس من در یک زورگیری بزرگ درگیر هستم،
متشکرم.
میام به زورگیری کوچک تم میدم.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر الستی، با شما خداحافظی میکنم. از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اینستاگرام ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید، همینطور رادیو نما و رادیوی خودتون. چراغ ما کم کم میره که قرمز بشه.
چراغ قرمز.
خب ما توجه به این که از وقتمون امروز محدودتر هم هست و در واقع میخوایم خیلی سریع پیش بریم، یک سلام کلی میکنم به جناب سرهنگ رضا مؤذن، معاون مبارزه با ستاد با سرقت پلیس آگاهی ناجا، جناب سرهنگ شهاب امینی مؤدب، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا، دکتر شهریار حیدری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 11 و آقای احسان چگنی، قاضی دادگستری کرج. آقایان خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. جناب سرهنگ بذارید که من با شما آغاز بکنم، جناب سرهنگ مؤذن، و از این نقطه بحثم رو شروع بکنم که مهمترین دلیلی که این افزایش سرقت‌ها اتفاق افتاده، چون الان توی گفتگویی که شما داشتین و ما گوشه‌هایش رو پخش کردیم معتقد بودین که کرونا خیلی اثرگذار نبوده، پس چه اثر داشته بر ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان رادیوی وزین گفتگو و خدمت میهمانان عزیز. خب جناب آقای دکتر الستی به بعضی از نکاتی که شاید به حال در عرض بنده ممکن تکرار بشه اشاره فرمودند. ببینید، سرقت شاید یک مؤلفه و یا پیامد نهایی اتفاق هست، این پیامد و یا نمود عینی خیلی از رفتارهای بهنجار یا نابهنجاری که تو اجتماع داره اتفاق میفته رو نمیشه فقط از یک منظر بهش نگاه کرد. یعنی الان سرقت یک مقوله چند وجهی است و این مقوله چند وجهی در کنارش هم مسئولیت‌های متفاوت و سازمان‌های ظریف و متفاوت رو داره. در اون مصاحبه که شما اشاره فرمودید، خب بله دقیقاً به درستی تو اون چیزی که آمارهای ما در طول مدتی که به هر حال کرونا بروز ظهور پیدا کرده خودش نشون میده، ما افزایش سرقت رو تو اون جرایمی که برای ما مهم است نداشتیم و شاید در سرجم جرایممون نداشتیم. ما در موضوع کرونا یه جابجایی جرم رو داشتیم.
خب پس این که افزایش جرم داشتیم از کجا بوده؟
عرض میکنم خدمت شما. خب بعضن تعبیر افزایش جرم ممکنه اون ادبیات افزایش جرم شما یا به هر حال بعضن دوستان با ما به عنوان یک رده تخصصی متفاوت باشه. خب این نگاه رو من خواهشم هستش که
خیلی درسته.
تو نگاه آماری دقت بکنیم. حتی ما بعضن قیاسهایی در بیان آمار داریم که ممکنه قیاسا به اون رده تخصصی و هم کسی که متولی این بحث هست، حالا چه در مجموع حوزه قضایی و چه در مجموع حوزه انتظامی، تفاوت پیدا کنه. این نکته اساسی است که خواهش میکنم دوستان در برآوردها و به هر حال در بیان موضوعات مد نظر عزیزان باشه. ببینید ما به واسطه این
ببینید من یه خبری رو بخونم. رئیس پلیس تهران گفت که 50% سارقانی که در 3 ماه گذشته دستگیر شدند هیچ سابقه ای نداشتند و بار اولی است که به این اتهام دستگیر شدند. این مربوط میشه خدمت شما عرض بکنم، تاریخش رو پیدا بکنم میگم خدمتتون خبر رو، که یه همچین نقل قولی از جانب سردار رحیمی مطرح شده، مربوط میشه به اول مرداد 1399 یک ماهونی میپیش.
جناب آقای شریفی باز من عرضم رو تکرار میکنم. ببینید برداشت، حالا این عبارت سلیقه‌ای رو شاید نه، و یا برداشت نکته‌ای و موضوعی از آمار یه مقداری ما رو به انحراف میبره. ما به نظر من قرار تو این نشست ها و یا تو این جمع شدن ها بپردازیم به اینکه آیا ما واقعا ماهوی مشکل سرقتمون کجاست، چه سازمان هایی به عنوان مسئول و متولی هستن و باید چه بکنیم که تو این هم افزایی و هم پوشانی که قطعا توی مجموعه کشور اتفاق بیفته ما بتونیم با بحث سرقت برخورد بکنیم. بله اشاره داشتن نقل قول شما فرمودی از سردار لطفی که ببینید جناب آقای شریفی، ما جرائممون غالبا شناور هست. ما در بخشی از زمانهای خاص مثلا فصول تابستان، مثل تعطیلی مدارس و یا حتی مسافرت ها، نوع و میزان سرقتمون و حتی سارقین ما متفاوت میشه. شما در همین برهه از کرونا که اشاره فرمودید ما شاهد یک اتفاق خاص و ویژه بودیم، چیزی که شاید تا به الان در حوزه سرقت اتفاق نیفتاده بود. یعنی به واسطه وجود کرونا ما یه تغییر و جابجایی روی کرده سارقین رو داشتیم. این تقریبا همین عرض منه که شناور بودن سرقت و سارقین تایید کننده همون مطلبی است که جناب لطفی فرمودن که ما در بخشی از سرقتامون سرقت‌های سارقین بار اولی رو می‌بینیم. یعنی شاید شما تو شاید فصل قبل یا 3 ماه قبل یا ماه قبل به واسطه شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط بهداشتی و غسل و حاضر یک بخش از سارقین ورود پیدا نکنن به حوزه سرقت، یعنی فرصت و شرایط برایشون نیست. در کرونا مصداق عرضم رو به این شکل عرض بکنم که در کرونا خب مردم مجبور شدن برن تو منازل بشینند، به هر حال دستور بر این بود که پروتکل رعایت بشه و حالا موضوعات از این دست. خب ما یه بخشی در فضاهای اقتصادی و تجاری ما مشاهد تخلیه و یا خالی موندن مغازه ها، اماکن تجاری و پاساژ هایی بود که به واسطه این شرایط خالی ماند. خب بخشیشون اون شرایط ایمنی و اون ابزارهای لازم هشداری و مراقبتی رو نداشتن که خب متاسفانه شاهد سرقت در این حوزه بودیم. اون بخشایی که خب اینا رعایت کرده بودن به تعبیر پروتکل رو ما کمتر تو این اتفاق داشتیم. به این خاطر عرض میکنم وقتی فضا و بستر برای سرقت فراهم باشد، سهل‌انگاری، بی‌تفاوتی، بی‌خیالی و ساده‌انگاری در ارتباط هر موضوعی شما داشته باشیم، طبیعتاً ما باید شاهد اتفاقات بد باشیم در اون حوزه. این اتفاقات بد میتونه در حوزه پلیس تخصصی آگاهی تعریف به سرقت بشه، مثل اینی که شما به عبور از خیابان توجه نکنید، بی‌دقت باشید، تصادف بکنید و قصه الهازا. شما تو حوزه بهداشتی هم به همین شکل.
خیلی متشکرم، برمیگردم خدمت شما.
نشون بده، خواهش می‌کنم.
جناب دکتر حیدری، ببینید یه اتفاقی افتاده. مرکز آمار ایران، اول اینکه خیلی ممنونم که توی این ترافیک کاری آمدید و در واقع کنار ما بودید، ضمن اینکه واقعا یه نکته رو باید بگم و اون همین که مجلس 11 و نمایندگان مجلس 11 تعاملشون با رسانه ها خیلی بهتره. چیزی که در واقع توی مجلس دهم ما شاهدش نبودیم، یعنی کلن قهر بودن با رسانه ها و از این بابت خیلی هم مردم ضرر کردن هم خودشون ضرر کردن دیگه. آمار مجلس اولی ها یا نمایندگانی که از مجلس گذشته به مجلس جدید نیامدند خودش گواه همه چیز هست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو ما رو دنبال بکنید به شکل تصویری، همینطور رادیو نما و رادیوی خودتون. آقای دکتر حیدری، آماری رو مرکز آمار کشور تقریبا یک ماه پیش منتشر کرد و گفتش که آقا توی پنج ماهی که تو کشور درگیر کرونا بوده 4 میلیون شغل از دست رفته، 4 میلیون به آمار بیکاران ما اضافه شدن. اون نکته‌ای که آقای مؤذن گفتن اینجا نمود پیدا میکنه برای من که خب مردم رفتن توی خونه هاشون، یه سری شغلشون رو از دست دادن، چاره ای ندارن. نمیخوام دزدی رو تایید بکنم، نمیخوام سرقت رو تایید بکنم، ولی خب ما چیکار کردیم براشون؟ بیمه بیکاری که قرار بود پرداخت بشه به چند نفر با چه مبلغی داده شد؟ چیکار کردیم که بیام شغل جایگزین پیدا بکنیم براشون؟
خب متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت و تشکر محضر جناب عالی و همکاران گرانقدر در رادیو گفتگو و همچنین همکاران خوبم که در این برنامه حضور دارن تشکر میکنم. خب واقعیتش سرقت ابعاد مختلفی داره که هم آقای دکتر علیسی هم جناب سرای معظم به بخشای اشاره کردن. خب ابعاد زیادی هم باقی مونده که در طول برنامه میشد به بخشی از آنها اشاره کرد. با تاکید جناب عالی بر این 5-6 ماه گذشته است، مخصوصا خب مثل همه کشورها کشور ما هم گرفتار کرونا شد، منتها کشور ما تفاوتش با دیگر کشورها از نظر اقتصاد یه مقدار متفاوت هست. همه استدلال دارن که سرقت رابطه مستقیم با اقتصاد داره و عنصر فرق هم پایه این پدیده زشت اجتماعی است که تحت عنوان سرقت از اون یاد میکنیم. طبیعتاً کرونا در کشور ما یکی از علتهایی بود که به علتهای گذشته اضافه شد برای پدیده‌های اجتماعی از جمله سرقت. منتها اگر بخوایم قیاسی بکنیم بین وضعیت اقتصادی، میزان سرقت و نوع مقابله، همه اینا باید در جای خود ببینیم که نیرو انتظامی چه زحماتی داره میکشه برای مقابله با سرقت و چه اقداماتی کرده و در این حال با چه وضعیتی در جامعه ما مواجهیم. برآوردانشون میده که وضعیت اقتصادی ما در طول 1-2 سال گذشته خوب بدتر شده، الان هم نسبت به 5 ماه گذشته سال قبل به مراتب وضعیت بدتری پیدا کرد. خب هر چقدر واقعا فضای اقتصادی بد باشه، شرایط اقتصادی و معیشتی هم ضعیف میشه، به نسبت سرقت هم بیشتر خواهد شد که ابعاد این موضوع ریشه در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر موضوعاتی داره که و حتی مسئله قضایی که همکار خوب من از دستگاه قضایی حضور دارن و قطعا به این موضوع میپردازن. اصلا میزان جرم نسبت به جزا هیچ مناسبتی نداره. دوستان نیرو انتظامی برخورد میکنن، دستگیر میکنن، دوستان قضایی واقعا نمیتونن احکام لازم بازدارنده صادر بکنن و بارها ما اگر آماری جناب سرنگ ارائه بده چندین بار سارق دستگیر میشه، به زندان وارد میشه، مجدد همون سارق اقدام به سرقت میکنه. یعنی معلومه که جرم با جزا مناسب نیست و از نظر مسائل قضایی مقداری ما باید محکمتر. اینجا برمیگرده به
خب آخه قانون مجازات اسلامی که تازه بازنگری شده.
خب هنوزم ما اعتقاد داریم که در عمل واقعا بازدارنده نیست.
آقای دکتر حیدری،
آقای
دکتر حیدری، من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که حالا تقریبا 3 هفته پیش بود من در کمیسیون آسیب‌های اجتماعی هم خدمت دوستان گفتم که معتقدم قانونی که نوشته شد، قانونی که تدوین شد آینده نگرانه نبود، چون یک آینده پژوهی درست در مورد مفاد این قانون صورت نگرفته بود، اتفاق نیفتاده بود. و الان آقای چگنی میتونن به ما بگن، درست میگم آقای چگنی؟ شما، من متخصص نیستم توی این حوزه، شما متخصصین، این صحبت من رو شما تایید میکنید؟
بله، در خصوص مقوله تقنین، در واقع ضروری ترین مسئله آینده پژوهیه. یعنی ما باید در مورد مفاد و معدای این قوانین و موادی که تصویب میشه و در واقع آثاری که بر جامعه میذاره، ما از جنبه‌های مختلف باید آینده پژوهی این مواد رو داشته باشیم، که این در واقع برمیگرده به بحث تقنین و مجلس شورای اسلامی. و عارضم خدمتون، و قبل از اون مرکز پژوهش‌های مجلس و بازوان پژوهشی که آقایون نماینده و مجلس شورای اسلامی در واقع در دستان دارن، باید این کار رو انجام بدن و ماحصلش بشه قانون و در مقام اجرا ضابطین اجرا کنن و در مقام قضا و در واقع قضاوت قوه قضاییه ورود پیدا بکنه.
و من ترسم اینجاست که این شرایط بدتر بشه، واقعیتش رو میگم آقای دکتر حیدری. آقای چگنی، یه آماری رو امروز من توی تابناک اجتماعی میخوندم، اومده بود یه بررسی تحلیلی خوب کرده بود در مورد وضعیت مرگ و حالا شرایط کرونا در کشورمون، که اومده بود بررسی کرده بود و یک نکته خیلی قابل تأمله. تا 18 تیر ماه نرخ مرگ به سبب کرونا در کشور ما تقریبا 2% از جهان کمتر بود و یک اتفاق خیلی خیلی خوب بود. اما از 18 تیر ماه به بعد این نرخ افزایش پیدا کرده، متاسفم این رو میگم، در شرایطی که ما در کشور تا اون تاریخ حدوداً 5.5 بود نرخ مرگمون، در جهان این عدد 7.5 بود، الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ما رسیدیم به 6.3، جهان رسیده به 4.4. و این وضعیت یعنی این که کرونا در کشور ما خیلی وخیمتر پیش میره. خیلی تلخه این رو میگم، اما خب دیگه حقیقتیه که باید بهش اشاره بکنیم و در موردش حرف بزنیم. جناب سرهنگ امینی مؤدب، نکته قابل توجه اینه که با توجه به این آمار و با توجه به این نرخ رشد، ما توی ماه‌های آینده احتمالاً شرایط اقتصادیمون به سبب کرونا سخت‌تر هم خواهد بود و احتمالاً کار شما هم در ناجا خیلی بیشتره. و در واقع همین حالا اتفاقهایی که داره پیش میبره ما رو دیدیم که توی یک مدتی بازار بورس رو دوستان آمدند کلی در موردش حرف زدند، کلی به به چه چه کردند. امروز برای چندمین روز متوالی شاخص منفی، سرمایه مردم داره از دست میره، اونها دارن پولهاشون رو از بورس خارج میکنن. دیروز همین برج اسکان سر میرداماد واقعا خجالت آور بود، ولی خب به مردم باید حق بدیم، نگران سرمایهشونن، نگران اندوختشونن، نگران ذخیره مالیشون هستن که بیان اون شکلی تو سر و کول هم دیگه بزنن که بخوان مثلا دلار بخرن، که حالا دلارم چقدر، دلار 26,000 تومانی، که بخوان سرمایه مالی خودشون رو حفظ بکنن. از این بابت دارم اینا رو میگم که شما احتمالاً توی چند ماه آینده کارتون سخت‌تر خواهد بود. وقتی شما یک دزد توسط ناجا بازداشت میشه برای یه دونه مرغ مثلا، واقعا اینا اتفاق افتاده و فکت داریم، فیلم داریم، سند داریم براش، و مثلا ناجا بازداشتش میکنه، پلیس ما بازداشتش میکنه، خودتون چه حسی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و مهمانان عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان خوبتون عرض ادب و احترام دارم. به سزارتون برسونم که ابعاد تشکیل دهنده سرقت رو عزیزان فرمودن، اینکه جرم سرقت
اول اون جواب منو میدین؟
بله، خدمتون عرض بکنم که اینکه ارتباط مستقیمی بین سرقت و بحث تورم مشکلات اقتصادی وجود داره، خب بر کسی پوشیده نیست و این اتفاقات هست. اما به استعدادتون برسونم که پلیس آگاهی به عنوان یک پلیس تخصصی پلیسی هستش که پس رویدادی هست، یعنی مردم موقعی
شما دیگه خط پایان نشسته
بله ببینید مردم موقعی به ما مراجعه میکنن که یک اتفاق افتاده و حالا از ما انتظار دارن که ما اون جرم رو سریع کشف بکنیم و اموال به سرقت رفته رو ما بتونیم به اینها برگردونیم. خب پلیس و قوه قضاییه در مرحله آخر قرار دارن، اما ما به عنوان اداره اجتماعی پلیس آگاهی چه وظیفه‌ای بر عهده ما هست؟ ما وظیفه داریم که به مردم آموزش بدیم و فرهنگ سازی بکنیم که مردم بتونن اموال خودشون رو به خوبی مراقبت بکنن که کمتر از در واقع در دسترس سارقان قرار بگیره و مردم آسیب کمتری ببینن. پس این وظیفه ما هست. خب یه بخش